هست که به نظر من تلاقی زمانی هست. دی و ماه بهمن و ماه اسفند متوجه خواهیم شد که همچین چیزی نیست.
الان بحثی مطرح شده در خصوص افزایش وام مسکن تا سقف 240 میلیون تومان. به نظر حضرت عالی آیا این وام میتونه تکان واقعی در بازار مسکن ایجاد بکنه؟
خیلی سوال خوبی فرمودین و یکی از نیازها و دغدغه‌های مردم عزیزمون هست. ببینید، تسهیلات بانکی متاسفانه در کشور ما متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده. یعنی تسهیلات بانکی، حضور شما عرض کنم که از رشد قیمت مسکن بسیار بسیار عقب‌تر هست. ما در سال 1983 با 15 میلیون تومان تسهیلات بانکی 47% از ارزش یک آپارتمان متوسط در شهر تهران یا در شهرهای بزرگ تامین میشد. الان اگر این وام 200 میلیون تومانی که 40 میلیون هم جعاله است، اونم تازه فقط به زوجهای جوان داده میشه، نه به همه دهک‌ها، اگر این تازه تحقق پیدا بکنه و پرداخت بشه، با اون میتونن فقط 17 آپارتمان در شهرهای بزرگ خریداری کنن. ضمناً این تسهیلاتی هم که الان دارن میدن، مثلا 240 میلیون تومان 3 4 میلیون تومان فقط قسطشه. یک کارمند ضعیف حقوق بگیری که کل حقوقش 60 میلیون نباشه، چجوری میخواد بیاد قسط اینو پرداخت بکنه؟
دکتر عقبایی میگه برای اینکه وام مسکن بتونه مسکنی برای معضل مسکن کشور بشه، لازم نگاه دیگه‌ای در سیاست اعطای تسهیلات حاکم بشه.
سود تسهیلات بانکی باید متناسب با درآمد عمومی مردم باشه. درآمد عمومی مردم در حدی نیست که بتونن از این تسهیلات استقبال کنن، اونم زوجهای جوان.
مشاوران مسکن خبر برخی رسانه ها رو درباره افزایش قیمت در یک ماه اخیر رد کردن و اونو در جهت فضاسازی و گرم کردن بازار دونستن و همچنین معتقدن حداقل تا شهریور سال آینده اتفاق مهمی در افزایش قیمت مسکن نخواهد افتاد، چرا که رشد قیمتیش در دو سال گذشته به حدی بوده که متغیرهای اقتصادی نمیتونه بر اون تاثیرگذار باشه.
ارتباط زنده تلفنی داریم، ولی قبل از اون یک مصاحبه با هم بشنویم. موضوع بدهی های میلیاردی سازمان های بیمه‌گر به بیمارستان ها و مرکز درمانی گویا داره به ارائه خدمات درمانی به مردم هم آسیب جدی میزنه. اینطور که رسانه ها گفتن در برخی بیمارستان ها و مرکز درمانی حالا دفترچه های بیمه رو هم از بیماران نمیپذیرن و مشکلی جدید برای مردم ایجاد کردن. چرا این مشکل رو از مدیر کل بیمارستان های کل کشور سوال کردیم. آقای کلانتری در پاسخ به خبرنگار پیک نیمروزی این مسئله رو نمیپذیره.
بیمارستان دولتی بیمه ها رو قبول نمی‌کنن، حالا بیمارستان خصوصی باید قرارداد داشته باشن که قبول کنن که جداست بحثش. من به خاطر پلبایی که دارن برخی خب تخلفات و مرتکب شدن پیگیری کردین یا دستور عملی صادر شده؟
صحت نداره، هیچ بیمارستانی نیست که بیمه قبول نکنه. بیمارستان دولتی، همه بیمه‌های پایه همه بیمارستان دولتی قبول می‌کنن همچین گزارشی. صحت نداره، هیچ بیمارستانی هم نیست که همچین کاری کرده باشه.
هیچ گزارشی تا حالا دریافت نکردین در این مورد دیگه؟
نکردیم، نه خودمون هم رصد می‌کنیم همچین اتفاقی نیفتاده. یه وقته شایعات رو بیخودی می‌کنه. حالا اگر کسی اطلاعی داره به ما خبر بدن ما پیگیری کنیم.
شنیدیم که مدیر کل بیمارستان‌های کشور آقای کلانتری این موضوع رو تکذیب کردن، اما شما مردم پیامک بدید 30610 که روالتون با برخورد با بیمارستان‌ها به چه شکل بوده. همون گونه که در خبرها شنیدیم، مانور نظامی بزرگ ایران، روسیه و چین با عنوان کمربند امنیت دریایی امروز آخرین روزش رو سپری کرده. خبرنگار پیک نیمروزی هم در محل برگزاری مانور در چابهار حضور داره. آقای موسوی سلام، بفرمایید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب پیک نیمروزی سلام و عرض ادب دارم. همکنون در منطقه کنارک هستم، منطقه عمومی رزمایش، و امروز شاید بشه گفت یکی از مهمترین و حساسترین مقطع رزمایش رو ما سپری کردیم، به این دلیل که عملیات آزادسازی شناورهای تجاری توسط ایران، چین و روسیه اجرایی شد. همونطور که میدونید 40% نفت خام دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه و با توجه به اقدامات اخیری هم که انجام شد و ناامنی‌های اخیر، این مرحله و حمایت از تجارت آزاد در منطقه بین المللی از اهمیت خاصی برخورداره. همونطور که میدونید خیلی از ناوگان هایی که از چین شرکت کردن جزء مجهزترین ناوگان های موشک انداز بودن. از روسیه هم ما ناوگانی که داریم متخصص موشک های ضد زیردریایی هستش و کلن در سطح خیلی بالا هم چین هم روسیه در این رزمایش شرکت کردن. از طرف دیگه بازتاب‌های بین المللی هم همچنان ادامه داره. امروز در کنگره آمریکا هم جمهوری‌خواها نسبت به این رزمایش روز نگرانی کردن. شاید ایران جز محدود کشورهایی باشه که بدون حضور نیروهای آمریکایی در آبهای بین المللی اقدام به برگزاری رزمایش مشترک، اون هم با دو تا قدرت بزرگ دریایی به نام چین و روسیه انجام داده. احتمالا فردا روز آخر رزمایش هستش. اگر سوالی هست من خدمتتون هستم.
ممنونم. این رو هم من اضافه بکنم که فرماندهی این مانور بزرگ با کشور عزیزمون ایران بوده. مرسی آقای موسوی، خدا نگهدار.
من فقط یه نکته رو اضافه کنم، این که آقای خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که این مانورها و این رزمایش‌ها با روسیه و چین و دیگر کشورها در آینده هم ادامه خواهد داشت، هرچند دیگر کشورها بخوان این قضیه حساس باشن.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیم روزی را گوش کنید.
امان از این ربات‌ها و هوش مصنوعی. یکی از گلایه‌های مردم در پیش فروش خودرو این بوده که امکان ورود به سایت نداشتن و یا اگر هم داشتن امکان ثبت نام وجود نداشته. اما یکی از نمایندگان مجلس گفته برخی ها با استفاده از ربات به ثبت نام خودرو اقدام می‌کردن. در این باره همکارم رشیدی با آقای مفیدی مدیر کل نیرو محرکه وزارت صنعت گفتگو کرده که با هم بشنویم.
آقای حسینی که عضو هیئت رئیسی کمیسیون صنایع دیروز مطرح کردن که برای ثبت نام خودرو سایت‌های شرکت‌های خودروسازی 2-3 ثانیه که سایت باز میشه مافیا با استفاده از یه روش‌های غیرقانونی از جمله بهره‌گیری از یه ربات ثبت نامی.
کلیتش این که موضع رسمی وزارت صمت در خصوص ثبت نام یا پیش ثبت نام خودروهایی که از طریق شرکت‌های خودروسازی کشور در حال انجام است اینه که موظف هستن بر اساس مجوزی که بهشون داده شده اقدام بکنن به استقرار سامانه‌هایی که پاسخگوی نیاز مشتریاشون باشه. هر کدوم از خودسازی ها قول دارن که سامانه رو متناسب سازی کنن با حجم تقاضا و سفارش گذاری. حتی در بعضی از موارد پیشنهادهای مطرح هست که روش های جایگزین برای ثبت نام خودرو اعمال بکنن، یعنی ثبت نام به طور کلی انجام بشود بعدن بر روی خودروهایی که متقاضی بیش از حد عرضه داره قرعه کشی صورت بگیره. ما در این زمینه حتما بیش از این دیگه تحمل نمی کنیم. اگر شکایتی در این بخش واصل بشه ما خودسازی که کمکاری کرده باشه توی حوزه رو حتما برخورد میکنیم باش. شاید واقعا در دست و قدرت ما برای کنترلش نبوده، این در بخش صنعت یه محدودیتای ایجاد شده که صنعت ناچار شده که در واقع مدیریت شده عرضه رو انجام بده و حتی فروش رو کنترل بکنه. به همه کسان نتونه پاسخ بده پیشاپیش باید عذرخواهی کرد، چون به نظر من یه ضعفه که صنعت کشور نتونه به متقاضی خودش پاسخ بده. اما دلیلش همه ما میدونیم که محدودیتایی است که خارج از کنترل و قدرت خودروساز و صنعتگر ما هست. از همکارای خودم صنعت خودرو خواهش میکنم در اسرع وقت خصوص قبل از اینکه پیک تقاضای آخر سال فرا برسه مشکل برطرف بکنن گزارش رو از طریق دفتر ما شما پیگیر باشید. خیلی متشکرم.
اصلا ادعایشون رو قبول داری؟ حالا یا مافیا یا استفاده از ربات یا تقلب، این که اینا سایت رو جوری طراحی میکنن که مردم واقعا امکان ثبت نام براشون نیست. دوم اینکه تفاوت قیمت خودرو هست، یعنی این امتیاز رو دو خودروساز بزرگمون به نمایندگیاشون دادن. یعنی به عنوان مثال مثلا شما پژو رو که ببینید کارخونه میزنه 86 تومان بیرون همین خودرو رو میده 125، یعنی 40 میلیون تفاوت قیمته. این خودش میرسونه واقعا مافیا هست، یه دستایی هست تو این کار.
اکثر حوزه و روشایی که نظرسنجی کردیم دقت کنیم می‌بینیم که نارضایتی‌ها در بحث خرید و فروش خودرو زیاده، یعنی سامانه‌های فروش خودروی خودروسازا واقعا اشکال داره و باید اشکال رو برطرف بکنن. تفاوت قیمت هر جا تفاوت بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد طبیعیه که اختلاف قیمت شکل می‌گیره. البته ما در حوزه صنعت خودرو هم این موضوع رو داریم و هم موضوع در واقع قیمت‌گذاری که از سوی دولت برای خودروسازا انجام میشه. هر دو اینا عواملی هستن که باعث ایجاد تفاوت قیمت میشن در بازار خود. خودرو تنها راهش این هستش که عرضه به مقدار و تعداد مناسب صورت بگیره. از نظر من ضامن قیمت عرضه و ضامن عرضه خودروساز و صنعتگره. مداخله هر عضو دیگری از بیرون از این چرخه به نظر من به نوعی ایجاد فرصت رانت میکنه. اینو حتما نیاز داره که کنترلی از طرف دولت اعمال بشه.
بله، حالا آیا برای شما هم اتفاق افتاده که در پیش فروش خودرو، ثبت نام خودرو، مواجه شده باشید با برخی ربات‌های خریدار؟ نظرتون رو به 30610 برای ما پیامک کنید. گزارش پایانی به برخی آمار و ارقام لایحه بودجه امسال اختصاص داره که در محافل اقتصادی و دانشگاهی بحث‌هایی رو برانگیخته. این رو هم با هم بشنویم.
قرار بود لایحه بودجه امسال جراحی اساسی داشته باشه، چرا اینکه مشکلاتی مانند کسری بودجه پنهان به اعتقاد اغلب کارشناسان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشوره. سازمان برنامه بودجه اعلام کرده در بودجه 99 اصلاح ساختار انجام شده، از جمله کاهش اتکا به درآمدهای نفتی. آقای نوبخت،
70,000 میلیارد تومان برای سال آینده در طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد که رشد او نسبت به سال قبل بیش از 5% هست. رو برای طرح‌های عمرانی گذاشتیم، در حالی که رشد هزینه‌های جاریمون 4% بیشتر نیست.
اما برخی کارشناسان و نمایندگان معتقدند به علت پایدار نبودن منابع درآمدی بودجه سال آینده هم با کسری پنهان مواجهه. آقای قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس،
اصلاح ساختار به اون معنی اساسی که ما به دنبالش هستیم تو این بودجه ما نمیبینیم. یعنی زیاد تفاوتی با لایحه بودجه سال 98 نمی کنه. اگه ما درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 99 ببینیم، میشه حدود 260 هزار میلیارد تومان. در مقابلش هزینه هاست که هزینه ها رو اگر به اصطلاح جمع بزنیم میشه 360 هزار.
هرچند برخی کارشناسان که از بودجه 99 حمایت میکنند معتقدند در شرایطی که درآمدهای نفتی به علت تحریم ها کاهش پیدا کرده، روند سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم درآمد و هزینه های کشور در سال آینده منطقیه. آقای مدنی زاده،
بریم ما از یه بودجه 350 60 هزار میلیارد تومانی یه درآمد حدود 150 تا 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رو عملا از تو این از دست دادیم. نمیشه ما در واقع بگیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا صفر رو یکی نگاه کردن به مسئله ما رو دوچار اشتباه میکنه که
خب آیا کاهش درآمدهای نفتی به معنای بنبست برای به دست آوردن منابع پایداره؟ کارشناسان معتقدند اگه دولت از یک طرف روی فراریان مالیاتی ذره بین بگذاره و از طرف دیگه معافیت‌های مالیاتی رو قربال کنه، منابع قابل توجه و البته از نوع پایدار به دست میاد. آقای سعدوندی،
درس یک اقتصاد هست وقتی که شما چنین رشد نقدینگی عجیبی در اقتصاد به وجود آوردید، چه تحریمی باشد چه تحریمی نباشد دچار مشکل میشید. ببینید، مشکلی که ما داریم این هست که رویکردی که نسبت به بودجه داشتیم و ساختار بودجه داشتیم در سال 99 کاملا روی کرده اشتباهی است.
تا حرف معافیت‌های مالیاتی میاد، ذهن‌ها میره سمت برخی نهادها که مالیات ندادن، که البته این موضوع یک شبهه سیاسیه. چرا؟ چون مثلا قرارگاه خاتم الانبیا 400 میلیارد تومان مالیات داده و بقیه هم به اذعان مقامات دولتی جزو معدیان خوش حسابن. آقای تقوی نژاد،
ستاد اجرایی 100% در شرکتش مالیات میده. بنیاد، من جایی گفتم اینجا تکرار میکنم، بنیاد و مستضعفان به ستاد اجرایی از منظمترین معدیان ما هست.
خب پس این معافیت ها در کدام بخشه؟ در پیشنویس اولیه لایحه بودجه حدود 6 بند از معافیت‌ها با پیشنهاد سازمان مالیات کشور حذف شده بود. این بندها حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد پایدار در اختیار کشور قرار می‌داد. در این لیست معافیت‌هایی مثل معافیت برخی هنرمندان یا معافیت مناطق آزاد حذف شده بود. معافیت‌هایی که سازمان‌های تخصصی در مورد آن بارها هشدار داده بودند. آقای مسیحی، معاون سازمان مالیاتی،
هر جا رو ما به جهت حمایت از سرمایه‌گذاری تشخیص بدیم، علل قاعده باید اعمال معافیت مالیات بر درآمد باشد. مالیات بر افزوده، مالیات بر مصرف و قرار هست اصابت بکنه به مصرف کننده نهایی. یکی ادای مهم مالیات بر افزوده بعد از تأمین مالی، رصد کردن جریان کالا و خدمته. مبتنی بر همین اصل، اعمال معافیت جغرافیایی چه برای مناطق آزاد چه برای سایر مناطق ایراد دارد، یعنی با مبانی این قانون در تعارض است. ولی بالاخره حالا دولت بر مبنای سیاست حمایت از این مناطق این تصمیم رو گرفته.
با این حال حذف این معافیت ها در پخت و پز سازمان برنامه و بودجه حذف شد تا داستان معافیت ها ادامه پیدا کنه. تازه بگذریم از اینکه دولت برای منابع پایدار بدون فشار بر تولید کننده یا کارمندان میتونه سراغ پایه‌های مالیاتی جدیدی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بره که جای آنها هم در بودجه 99 خالی است.
به پایان پیک نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجموعه خبری. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرین و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان بخش دوم برنامه های رادیو معارف. براتون بهترین ها را آرزو میکنم، انشالله که در نهایت صحت و سلامتی همراه ما باشید و در جاهای مختلف هم که مشغول تلاش و فعالیت هستید ساعتی با سلامتی در پیش روی شما باشید. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در بخش دوم آقایان اکبر طالبینیا، تهیه کننده سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با فقه پویا آغاز میکنیم. بعد از این برنامه 15:30 دقیقه با سیره پیشوایان همراه شما خواهیم بود، سیره امام کاظم علیه السلام در سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. 16 با اخبار کوتاه همراه میشیم. 16:05 دقیقه پرسمان خانواده پخش میشه. 17 به رنگ خدا برنامه زنده عصرگاهی است که به اتفاق خواهیم شنید. 18:25 دقیقه زمزم احکام رو تقدیم شما خواهیم کرد، پاسخ به سوالات شرعی شما. بعد از زمزم احکام 18:45 دقیقه همراه میشیم با پارسایان. همونطور که میدونید در این برنامه از سیره و اخلاق علما و بزرگان بهره‌مند میشیم در سخنان حجت الاسلام متولی. 18:55 دقیقه پیام ولایت رو خواهیم شنید. 19 همراه میشیم با اخبار جهان اسلام. 19:15 دقیقه باغ تماشا برنامه نمایشی با عنوان زمستان است که قسمت دیگرش رو تقدیمتون خواهیم کرد. 19:30 دقیقه مسابقه کتابخانه یار مهربان پخش میشه. 19:40 دقیقه همراه شما خواهیم بود، ساعت رو دقایق رو سپری میکنیم و 19:50 دقیقه با برنامه پیشرفت، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت همراه شما علاقمندان خواهیم بود. 20:30 دقیقه غبار فتنه، موضوعش فتنه و فتنه‌گران از منظر قرآن هست که تقدیم خواهد شد. 20:55 دقیقه کلام ناب اختصاص داره به برگزیده‌ای از سخنان شهید مدنی رحمت الله علیه. 21 اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 21:10 دقیقه گفتگوی 21 پخش میشه و 21:30 دقیقه هم با برکرانه نور تفسیر سوره مبارکه انسان آیه اول از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی بخش دوم برنامه ها به پایان خودش خواهد رسید. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه. در صورت علاقه‌مندی میتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو دانلود کنید. اگر هم مایل بودید که با ما در ارتباط باشید 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما است. می رسیم به ساعت 14:50 فقه پویا 40 تقدیم شما.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام به شما خوبان شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که با این رسانه دینی هستید و همکنون مباحث برنامه فقه پویا رو دنبال میکنید. توفیقیست به اتفاق همکارانم در این برنامه خدمت شما بزرگواران هستیم. با حضور اساتید محترم و کارشناسان گرامی، استاد محترم جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا و دیگر استاد و کارشناس محترم برنامه ما استاد علی محمدی جرکوگه، در خدمت شما بزرگواران هستیم و با حضور این عزیزان بحثمون رو در خصوص لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت پی میگیریم. جناب استاد هدایت نیا، خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و دوست خوبم جناب دکتر محمدی و همینطور عزیزانی که این گفتگو رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم. انشالله که این مباحث براشون مفید باشه.
انشالله، خیلی ممنون. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگیم.
بنده نیز خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر هدایت نیا و شنوندگان و محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. درباره لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که هم دولت در این باره انگیزه کافی داره و رغبت به خرج داده و کارهای خوبی انجام داده و هم قوه قضاییه، ما بران شدیم تا با حضور کارشناسان و اساتید فن این لایحه رو قبل از اینکه حالا شکل نهایی و قانونی به خودش بگیره مورد دقت و ارزیابی قرار بدیم. اهداف بسیار خوبی در این لایحه مطرح شده که از جمله بحث تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان هست، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده و موارد دیگه که در این لایحه اومده، همه اینها عناوینی است که هر شنونده‌ای که به هر حال به این مباحث دقت داره میپسنده. اما این لایحه تا چه اندازه میتونه این اهداف بسیار خوب رو تامین بکنه و دنبال بکنه و قوانینی که در این خصوص داره مطرح میشه و انشالله میخواد تصویب بشه چگونه هست؟ آیا واقعا اهداف لایحه توسط این قوانین دنبال میشه یا نه؟ این مبحث مهم رو از سوی کارشناسان عزیز و بزرگوار مورد بررسی قرار میدیم و نظرات این عزیزان رو میشنویم. جناب استاد هدایت نیا در خدمت حضرت علی هستیم. سه برنامه در این موضوع تقدیم عزیزان شنونده شد. حالا حضرت علی یک جمع‌بندی از مباحث گذشته داشته باشید تا بحث رو پی بگیریم.
همطور که فرمودید ما این برنامه چهارمه که به نقد و بررسی این لایحه میپردازیم. ما تا کنون هم راجع به ضرورتش صحبت کردیم و تقریبا بنده جناب دکتر محمدی و همینطور جناب آقای کدخدایی که در برنامه سابق بودن هممون به اتفاق در مورد ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای صحبت کردیم و اجمالا هم با بسیاری از بندهاش موافق هستیم. هدف ما این است که بعضی از کاستی‌ها رو گوشزد کنیم، بلکه انشالله تکمیل بشه. یک سری مباحثی در گذشته مطرح شده در نقد بعضی از بخش‌های اون، از جمله کیفرگرایی که اینجا صورت گرفته، از جمله حقوقی نگری به بعضی از الزامات اخلاقی خانواده در برنامه‌های سابق. بعضی چیزا در زمره قواعد اخلاقی خانواده است، اینکه مرد نباید زنش رو تحقیر کنه، زن نباید شوهرش رو تحقیر کنه. خب این درسته، ولی اینکه اگر مردی حالا زنش رو تحقیر کرد اونو مجرم بشناسیم و بخوایم مجازاتش بکنیم، این به نظر نسنجیده میاد. تو این برنامه هم انشاءالله با حضور آقای دکتر محمدی ما بخش هایی که فکر میکنم بیشتر صحبت همون هم روی قسمت جرایم و مجازات ها شاید متمرکز بشه انشاءالله صحبت خواهیم.
ممنون. جمع‌بندی مباحث طی سه برنامه گذشته بود که این لایحه کاملا لازم و ضروری هست و مباحثی هم که کارشناسان دارن در برنامه در جهت نقد و بررسی کمک میکنه به قنای بیشتر این لایحه و انشاءالله که مورد عنایت مسئولان امر قرار بگیره، چون ما در خدمت اساتید بزرگواری هستیم که در خصوص مسائل مربوط به حقوق خانواده به صورت خاص هم صاحب تألیف هستند، هم کرسی تدریس در مراکز آموزش عالی و مراکز حوزوی. بنابراین این عزیزان با تسلط کامل و احاطه کامل بر این مباحث نظراتشون رو ارائه می‌فرمان. جناب آقای دکتر محمدی از نگاه جرم شناختی مباحث رو بررسی می‌کنن و یک سوال خیلی مهم و اساسی که در خصوص این لایحه قابل طرح هست این است که خب این سبک و روش قانون نگاری که در این لایحه صورت گرفته، حالا چه قوانین پیشگیرانه از این مسئله و چه قوانین کیفری که لحاظ شده برای کسی که مرتکب بزه شده و جرمی رو مرتکب شده در این خصوص باید مجازات بشه، این چه مسیری رو طی کرده؟ آیا واقعا تونسته اهداف لایحه رو تعقیب بکنه و قوانین مترقی و کارآمد و بروز هست یا نه نقاط ضعفی هم داره؟ بفرمایید.
علی‌رغم نکات مثبتی که درباره این لایحه ما عرض کردیم، باید اعتراف بکنم که این لایحه از اشکالات اساسی برخوردار هستش و ما صرف نظر از اشکالات شکلی و جزئی و کم اهمیت، چند اشکال مهم رو که در این لایحه وجود داره و آسیب میزنه به مسئله خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنیم. یکی از اشکالات سبک قانون نگاری در این لایحه هستش. ببینید، این که ما بیایم قانون رو به صورت افتراقی وضع بکنیم آیا چیز خوبی هست یا خیر؟ یعنی چی؟ یعنی ما بیایم برای هر صنف، برای هر قشر یه قانون جدای وضع بکنیم. مثلا برای زنان قانون جدای وضع بکنیم، برای اطفال کودکان قانون جدای وضع بکنیم، برای اقشار مختلف و اصناف مختلف قانونی که مربوط به دیگران هم میتونه باشه به قانون جدای وضع کنیم. یعنی به اصطلاح قانون نگاری افتراقی داشته باشیم، جداگانه داشته باشیم، مثل اون چیزی که اینجا پیش بینی شده. آیا این امر درستی هست یا نه؟ ببینید، سیاست افتراقی امر درستی هست. ما باید ببینیم که به اصطلاح در حوزه زنان مثلا سیاست ما چه چیزی رو اقتضا میکنه، در حوزه کودکان سیاست جنایی ما چه چیزی رو اقتضا میکنه، در بخش‌های مختلف سیاست جنایی ما در جرائم مختلف چه چیزی رو اقتضا میکنه. یعنی سیاست افتراقی یک امر مقبول و لازم و ضروری هست، اما قانون نگاری افتراقی یک امر مطلوب فی نفسه و خود به خودی نیست. قانون نگاری اصل باید بر این باشه که افتراقی نباشه، مگر اون جایی که ما سابقه‌ای نداریم. مثلا بحث قاچاق انسان، ما در مقررات ما درباره قاچاق انسان قانونی نداشتیم، خب قانونگذار اومد یک قانون جداگانه‌ای وضع کرد. در بحث مثلا پولشویی قانونی در سابق نداشتیم، قانونگذار اومد یک قانون جدیدی رو وضع کرد اینها. اما در جایی که در حوزه‌ای که ما سابقه قانونگذاری داریم، بخشی از مقررات رو داریم، خدمت شما ممکن هم هست اونجا اشکالات وجود داشته باشه،
ما اصل رو باید بر این بزنیم که اون مقررات موجود رو اصلاح بکنیم، نبیایم یک قانونگذاری جداگانه و افتراقی داشته باشیم. اون چیزی که الان اینجا در این لایحه رخ داده یک نوع قانونگذاری افتراقی هست که این پسندیده نیست. ببین این بخش کیفری این لایحه چه چیزایی رو داره؟ بحث جرایم علیه زنان رو داره، بحث جرایم علیه عفت اخلاق عمومی رو داره، بخش جرایم علیه